أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين. بخش عمده ای از مباحث گذشته ما مربوط به جوامع ربائی شیعه بود. عرض کردیم جوامع ربائی اولیه و ثانویه کدامن، مختصری درباره اونها بحث کردیم و به برخی از جوامع ربائی متأخر هم اشاره ای داشتیم. به نظرم آمد مناسب است که درباره مصادر رجالی هم یه بحثی داشته باشیم. بالاخره این منابع و مصادر و آشنایی با اینها یه بخش مهمی است برای کسی که میخواد با دانش رجال و درایه آشنا بشه و به نحو کاربردی در حال با اسناد روایات مواجه بشه. در مورد مصادر علم رجال هم اگر بخوایم یه تقسیم بندی کلی انجام بدیم، شبیه به جوامع روایی میتونیم بگیم یه مصادر اولیه رجالی داریم، یه مصادر متوسط داریم از حیث زمانی ها و یکی هم مصادر متأخر. خیلی اجمالی ما با این سه نوع مصادر رجالی اینجا آشنا میشیم و مروری میکنیم بر این منابع. مصادر اولیه علم رجال که به اصول رجالی معروفن تقریبا عددشون از 4 و 5 تا 8 مصدر و منبع ذکر شده. البته این که حالا ما اینا رو به عنوان مصادر رجالی مطرح می کنیم، این لزوماً به این معنا نیست که اینا اولین کتاب‌های رجالی بودن که تدوین شدن. شاید تاریخ تدوین کتب رجالی به یه معنا به عصر ائمه و از زمان خود امیرالمؤمنین برگرده. البته اون زمان کتاب‌هایی که نوشته شده کتاب‌های تاریخ بود، به عنوان کتاب رجال به معنای خاصی که ما مورد نظرمونه نبوده. لکن مثلا در ضمن بیان وقایع و حوادث تاریخی فرضاً اصحاب ائمه رو نام بردن. خب اصحاب ائمه بخششون جزء روات بودن، اصحاب امیرالمؤمنین رو مثلا در کتابی نام بردن، خب بعضی از اونا روات بودن، در مورد اون اصحاب بالاخره مطالبی گفته شده که خب این میتونه در واقع اولین پایه های کتب رجالی محسوب بشه. ولی بعد از اون زمان باز توسط بعضی از ملازمین ائمه کتاب‌هایی در رابطه با اصحاب ائمه نوشته شده که بعضاً جزء روات محسوب می‌شدن. لکن اگر ما بخوایم به هر حال از اون کتاب‌هایی که خیلی به عنوان کتاب رجالی تدوین نشدن عبور بکنیم، چون اونا هیچ کدوم از این کتاب‌ها الان موجودم نیست که حالا بخواد مثلا مورد مراجعه قرار بگیره، بعد از اونا چند تا کتابه که اینها به عنوان مصادر رجالی معرفی شدن. اولین کتاب رجالی چیه؟ رجال کشی. دیگه از قرن چهار به بعد این کتاب ها به اصطلاح شروع شد تدوینش. رجال کشی نوشته محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز که به کشی معروف شده. علت اینم که کشی گفته می شود این است که کش یه شهری بود از منطقه سمرقند که البته نجاشی کش ضبط کرده، میگه کشی، یعنی اگر کسی بخواد منصوبه به اون شهر باشه باید بهش بگن کشی، به ذم ضبطش کرده. بله دیگه، بله دیگه، نمیشه شهر کش باشه اما مثلا این بگه کشی، نه، این همونه، منصوبه به همون شهره، منتها ایشون به ذمه ضبط کرده. از اگه بخواهیم مثلا بگیم رجال کشی، یعنی یه جایی بگیم میگن این بی سواد میخندن به آدم، توجه داریم. حالا یه حال اما معروف همون کشیه و عمده که یعنی محققین از اهل فن که درباره بلاد و تاریخ بلاد مطالبی رو گفتن به فتحه این رو ضبط کردن. درباره مؤلف این کتاب، خب هم خود نجاشی هم مرحوم شیخ طوسی در فهرست و هم در رجالش مطالبی رو ذکر کردن. حالا ببینید مثلا این دو سه نمونه از مطالبی که درباره کشی وارد شده، نجاشی میگوید کان ثقتن عینن و روا عن الضعفا کثیرن و صاحب العیاشی و اخذ عنه لهو کتاب. حالا عبارات داره بازم تا میرسه به اینجا، لهو کتاب الرجال کثیر العلم و فیه اقلات کثیره. رجال نجاشی شماره 1018 درباره کشی این رو فرموده. ببینید یه ثقه بوده اما دو سه تا اشکال داره به ایشون. یکی این که از ضعفا زیاد روایت نقل کرده و دوم این که اغلاط زیادی در این کتابش وجود داره. شیخ در فهرست گوید ثقتون بصیرون بالاخبار و رجال حسن الاعتقاد، ثقه بوده، آشنای به روایات و رجال اسناد روایات و از نظر اعتقادی هم خوب بوده، یعنی به هر حال در مسیر مستقیم امامت و ولایت بوده. بله خودش، نه محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز، نه اسمش محمد بوده، نه البته اون وقت هم حالا خیلی عصباله این در ببینید در اون وقت حالا اسم عربیه، اون وقت حالا هنوز تازه اوائل چیز بود، رایج هم بود بین مردم، خیلی حالا به این جهت کمتر توجه میکردن. نه بچه اسم خودش محمده، محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز. فهرست شیخ صفحه 167 رقم 615. شبیه به همین تعبیر رو در رجال داره مرحوم شیخ طوسی: ثقتون بصیرون به رجال و الاخبار مستقیم المذهب. همون حسن الاعتقادی است که گفته شد. رجال شیخ صفحه 497. علی حال اونی که اجمالاً درباره خود کشی گفتن این بزرگان، یعنی نجاشی و شیخ که قریب به عصر او هم بودن، اینکه خودش آدم ثقه‌ای بوده، از نظر اعتقادی صحیح الفکر و مستقیم بوده، اما این به این معنی نیست که حالا کتاب او کتاب عاری از نقص و عیب باشه. خودش بر طبق اون چی که گفتن شاگرد عیاشی بوده، کشتی شاگرد عیاشی بوده و در مورد عیاشی هم عجیبه، میگن بالغ بر 200 جلد کتاب داشت. ببینید اون وقتا با اون همه مشکلات، با اون همه گرفتاری ها، نبودن امکانات، یه کتاب، یه منبع اگر میخواست مورد استفاده، بله آره نیست دیگه، اگر میخواست مورد به اصطلاح فرض کنید یه کتابی رو میخواست مراجعه کنه برای اینکه یه منبعی براش باشه، چون چه زحمتی داشت، چاپ به این شکل نبود، موجود نبود، کتاب ها برای به دست آوردن یک کتاب مسافرت ها باید می کردن. اما به هر حال می بینی که انسان خیلی همت ها و تلاش ها و کوشش های زیادی صورت گرفته واقعا تا این میراث بالاخره به دست ما ها رسیده. حالا ما الان دیگه الان بالفعل با یه سی دی یه دفعه 10,000 جلد 20,000 جلد منبع شیعه و سنی دم دستمونه الان وضعیت فعلیه. اما چند درصد حال مراجعه دارن؟ واقعا چند درصد اصلا حال رجوع؟ با اینکه حالا اون وقت کتاب نبود، تازه کتاب هم که باید پیدا میکردن، وقتی پیدا میکردن پیدا کردن مطلب تو چقدر سخت بود. الان شما توی چند هزار جلد کتاب در عرض چند ثانیه جستجو میکنید، لیست بلند بالایی از آدرس ها و مطالب رو در اختیار میگذاره. حالا چقدر انسان الان، چقدر الان بین طلاب این روحیه تحقیق و پژوهش و مراجعه به منابع وجود داره؟ خیلی بالاخره این جهت در سطح عموم طلاب ضعیف، کمیت حوزه ها گسترده شده اما کیفیتش، همین امروز یکی از این دوستان ما میگون ما در این امتحان هایی که میانگاهی میدن طلبه ها، معلوم میشه واقعا چقدر سطح علمی طلاب تنزل کرده. نه حالا ما الان ریشیابی نمیخوام بگم مشکل یه، نه این نه، ببینید من اینو قبول ندارم، این که بگیم اصلا طلاب مشکل ندارن، نه مشکل، ببینید خود طلبه ها مشکلن، نظام آموزشی ما الان در حوزه به نظر من داره به سمتی میره که طلبه ها رو اینجوری بار میاره، یعنی یه حجمی از اطلاعات متنوع منتها با عرض و با عمق کم، که این بله خب دیگه این ببینید چند تا مسئله است. حالا این بحث به رجال مربوط نیست، ولی چرا؟ به رجال آینده مربوط میشه. ببینید برنامه ریزی هست، یعنی عواملی که این عدم برنامه ریزی درست، عدم نظارت درست. طلبه های زیادی هستن، استعداد دارن، ولی از بس وسعت پیدا کرده تعداد طلبه ها، کسی بالا سر اینا نیست. این راه گم میکنن، خودشون رها هستن. بالاخره ببینید این مربی میخواد، ببینید یه طلبه اگه به حال خودش رها باشه، خب این کمپانی استعدادم که باشه، بالاخره هزار تا رهزن وجود داره، از مشکلات شخصی بگیر تا جاذبه های بیرونی و رفتارهای جامعه و امکاناتی که حالا ممکنه در بعضی از مشاغل وجود داشته باشه و به هر حال اینا همه، این بی سرپرستی بدون نظارت بودن طلبه ها. ببینید در آخر شما حساب کنید مثل یه مدرسه، اگه 10 نفر اینجا جمع باشن زیر نظر یک نفر، این دائما مراقبت کنه، پاشونو میخوان کج بذارن متنبهشون کنه، میخوان شل بشن متنبهشون کنه، روش درس خوندن، روش تحقیق، روش پژوهش، و اینکه دائما اون نقطه هدف به اینا یادآوری بشه، هی گفته بشه شما اونجا میخواید بری، یادتون نره ها. کثیری از طلبه ها بعد از این که حالا درس های سطحی امتحانی که میخوان بدن وقتی نمیخوان، اصلا همینطوری دارن هر روز میرن درس میرن، ولی برای خودشون معلوم نیست میخوان چیکار بکنن، هدف برای خودشون معلوم نیست. یه همین یه عمری 20 سال 10 سال 15 سال درس خارج میرن، میرن آخر به قول شما هنوز یه فرع فقهی رو بهشون بدی نمیتونن استنباط کنن، چون اصلا این تمرین استنباط نشده. گروه های ببینید واقعا این حلقه های این چنینی باید شکل بگیره، حلقه هایی که در حال هر تعدادی زیر نظر یک راهنما، یک مربی، این هم یه مراقبت همه جانبه داشته باشه، واقعا مراقبت همه جانبه نسبت به علم اینها، رفتار اینها، اخلاق اینها، فکر اینها، دوراندیش بودن اینها، دنیا شناسی اینها، واقعا بدونن در چه دوران معرفتشون بالا بره. در واقع فرمودید اینا چیزای مهمیه. خب بله، اون خواستن بله دیگه. حالا الان که مثلا دیگه حالا میدونید یه چیزا هم هست که در حال این چیزهای تابع مسائل غیر واقعی هم شده، توجه دارید این مقداری. در حال خواستن خود طلبه هم ببینید، من تصور میکنم طلبه هایی که حالا کم استعدادن، حالا خیلی سرمایه گذاری رو اونا هم، اونا مفیدن ها، یه کم استعداد پرکار ترجیح داره بر یک با استعداد کمکار، این واقعیتیه. نه حالا یک طلبه کم استعداد اصلا اهل کارم نیست، این به ضرب و زور بالاخره چیزهای مختلف خودشو حس کرد، اون هیچ. ولی طلبه های با استعداد واقعا باید حفظ بشن، نگهداری بشن. یه وقت میبینی گاهی در اثر یک تصمیم غلط واقعا بدون مشورت یه طلبه با استعداد از جرگه حوزه حذف میشه، و این خسارتی است که حالا هم حوزه میکنه هم خود اون طرف. اما این به هر حال نظارت ها و رقا خیلی چیزا، ببینید اینجور نیست، هیچ کسی نمیتونه تقصیرها رو گردن دیگری بندازه، هم طلبه مقصره، هم استاد مقصره، هم مدیران حوزه مقصرن، هم جامعه و عرض و حضور شما اون کسانی که به هر حال میتوانند کمک بکنند به استعدادها، بالاخره اونا علما، همه ما به نظر من سهیمن، چون دیگه کارهای خیلی خوبی هم شده، ولی این محصول یک نظام آموزشی نیست، بیشتر مبتنی بر تلاش‌های فردی و شخصیه. یا حالا گاهی مراکز کوچیکی مثلا فرض کنیم به اندازه ای که دارن فعالیت میکنن، سرمایه گذاری میکنن، خروجی ندارن. همه مقصره، همه ما مقصره. قبول داری آقای قبله؟ حاشیه ای نداری بر فرمایش ما؟ خب حالا برگردیم سر بحث خودمون.
گفتش که دیگه رعوف طالب و استادش دور از حضور استاده.
بله درسته،
طلبش طلب
است. هر کدوم همه مقصرن.
نه مدیرانش یه عده حوزه دیده هستن. آقا از حوزه قضایی اومده اینجا افراد
بحث. حالا این ببینه آقا جون، این داره ضبط میشه اینجا. نه نه حالا نه 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 پس اجازه بدید حالا ما بحثمون رو ادامه بدیم. نه نه حالا اجازه بدید. نه حالا من با این حرف شما، من با این حرف شما موافق نیستم که مثلا روزی به حالا میگین از نه اینا بالاخره سابقه حوزویه چیز دارن. حالا اجازه بدید، اجازه بدید حالا. خب حالا این اجازه بدید بعد از کلاس ما وقتمون گرفت. اون که جووناش هم میخوابه.
نه دیگه جوونا
رو بحث کنه چه کار
میشه. واقعا بعضی علما میگفتن شهید مدنی امام جمعه تبریز نجف روزی 8 نقطه درس یه 10 دقیقه مثلا بین این کلاس و اون کلاس چیز بوده همونجا یک. الان کی 8 درست داره؟ کی؟ حالا کار نداره
که
درست به کاری این غلطه کار
درست.
شما فرمودید و ایده ما که تخصص
شخصیتون هدره،
ما از این بسا تخصصا خارجیم، ما خودمون خیلی نمخصیم.
خب از حضور شما، اما راجع به کتاب رجال، رجال کشی، اصل این کتاب به نام معرفت الرجال یا اختیار، اصل کتاب به نام معرفت الرجال بوده یا به نام معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین. اصل این کتاب این بوده، لکن شیخ طوسی این کتاب را تهذیب کرده که اسمش گذاشته اختیار و معرفت الرجال، یعنی برگزیده ای از معرفت الرجال شیخ به نام معرفت الرجال کشی است. لیکن این در حقیقت یک گزیده ایست از اون معرفت الرجال، اونی که الان کتاب شده اختیار و معرفت الرجال. البته شهرتش همون معرفت الرجاله، ولی اصلش اختیار و معرفت الرجاله. بله ببینید، اون چی که هست اینه که نجاشی کجا را منظور کنه؟
نجاشی داره نظر کنه کتاب خودش از کشیویه، از خود کتاب کشیویه
از اصلش نقل میکنه. بله ایشون که از اصل نقل میکنه. شیخ عرض کردیم بعضی از زوائد رو میگه حذف کرده، اما حالا چه چیزی رو حذف کرده؟ چه چیزایی از اون کتاب رو حذف کرده که شده اختیار و معرفت رجال؟ اینجا اختلاف نظره. بعضی معتقدن که روات عامه را از این کتاب حذف کرده و صرفاً روات شیعه رو در این کتاب آورده، یعنی در اصل کتاب هم روات عامه بودن هم روات خاصه. شیخ طوسی تهذیبش کرده فقط روات خاصه رو الان در این کتاب آوردن. خب این هم نقض می شود کما این که نقض کرده صاحب قاموس الرجال که موارد متعددی از اسامی ربات عامه در همین کتاب اختیار معرفت الرجال الان موجوده. پس این نمیتونیم بگیم اون چیزی که حرف شده اسامی ربات عامه بوده. بالاخره عامه هم بعدن از ائمه روایت نقل کردن دیگه، از عامه بعضی از ملازمین ائمه بودن، بالاخره افراد ثقه هم بودن، روایت نقل کردن و در کتاب ها همین روایات آمده. جلد یک قاموس الرجال صفحه 17 این اونجا حالا اسامی این اشخاص از روات عامه را که در اصل رجال کشی بوده و مرحوم شیخ اونا را حذف کرده اونجا آورده. حالا این مثلا یک احتمال. بعضی احتمالات دیگری دادن که مثلا شیخ طوسی اومده اغلاط این کتاب و اشتباهاتی که در این کتاب بوده تصحیح کرده، تهذیب از این جهت بوده. این هم عرض به حضور شما یک جهت. بله نه، ولی وقتی که اون اصلاحات رو انجام داد اینا رو گذاشت اختیار و معرفت داد. توجه این که نجاشی گفته بود درش اغلاط کثیر هست. عرض به حضور شما شیخ طوسی که آمده تهذیب کرده مثلا اون اغلاط رو برداشته، اشتباهات ایشون رو حذف کرده. حالا یاد اینا در حد احتمال، چون اون کتاب دست ما نیست، ما نمیتونیم مقایسه کنیم بگیم که خب چه چیزهایی حذف شده و چه چیزهایی باقی مونده. روش این کتابم مثل روش طبقات ابن سعده. در طبقات ابن سعد که در بین اهل سنت شهرت داره اینجا همون روش اعمال شده، یعنی طبقه به طبقه با ذکر اصحاب پیامبر شروع کرده رسیده به اصحاب امام عسکری علیه السلام. این حالی اجمالی از به اصطلاح رجال کشی. این اولین مصدر و منبع. دومین مصدر و منبع مثل دیگه بله امروز بحثای حاشیه‌ای زیاد میشونه. دومین مصدر و منبع راجع به فهرست نجاشی است که اون را انشاءالله حالا مراجعه بکنید، مطالعه بکنید، حالا مختصری هم راجع به اون بگیم و انشاءالله با امید خدا الحمدلله رب العالمین.